طی مراسمی با پیام الیزابت دوم ملکه انگلیس گشایش یافت.
Now gives me the greatest pleasure to declare the 20th Commonwealth Games open.
20th دوره بازی‌های کشورهای مشترک المنافع مدت 12 روز در 22 رشته ورزشی با شرکت 71 کشور در اسکاتلند ادامه خواهد داشت.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم و دیدیم با حبیب روشنزاده. حالا راست ساعت 7:30 دقیقه صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. نوشین سید حسینی به استودیوی صبحانه با خبر بازگشت تا با هم مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
متشکرم فهیمه. در پی هدف قرار گرفته شدن یکی از پناهگاه‌های سازمان ملل در نوار غزه در روز پنجشنبه 15 تن کشته و 200 تن دیگر نیز مجروح شدند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز انزجار از بروز این حادثه، حمله به پناهگاه سازمان ملل که صدها غیرنظامی فلسطینی در آن حضور داشتند را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این درگیری‌ها شد. رئیس جمهوری مالی ابراهیم ابوبکر کیتا اعلام کرد که بقایای لاشه هواپیمای خطوط هوایی الجزایر در شمال کشور مالی پیدا شده است. اتحادیه اروپا روز جمعه 18 نهاد و 15 شخص را به دلیل دست داشتن در بحران اوکراین به فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم خود اضافه کرده است. مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل که روز پنجشنبه برگزار شد درباره محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه و فناوری‌های مربوط به حوزه‌های امور دفاعی و فنی گفتگو کردند. دو فروند هواپیما روز پنجشنبه بقایای اجساد قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را از اوکراین به هلند منتقل کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی این دو هواپیما حامل 51 تابوت بوده است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز پنجشنبه از سمت خود استعفا کرد. وی دلیل استعفای خود را خروج دو حزب آزادی و اودار از ائتلاف پنجگانه حزب حاکم و تمایل نداشتن خود برای ائتلاف با حزب کمونیست و اعضای احزاب محلی عنوان کرده است. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد پایتخت عراق در روز پنجشنبه دست کم 13 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری آساشیتد پرس شمار کشته شدگان این دو انفجار را 21 تن اعلام کرده است.
خیلی سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم در این بخش از صبحانه با خبر که بخش دوم برنامه صبحگاهی است. ما امیدوارم شما همچنان با اون همراه باشید. سری می‌زنیم به عراق، جایی که پارلمان این کشور رئیس جمهوری جدید رو انتخاب کرده. ماهنامه و هفته‌نامه‌های چاپ مرداد ماه رو بررسی خواهیم کرد و از محمود استاد محمد از چهره‌های برجسته تئاتر ایران براتون بیشتر خواهیم گفت به مناسبت سالگرد درگذشت او و موسیقی هم در همین بخش براتون خواهیم داشت. اما پارلمان عراق روز پنجشنبه محمد فؤاد معصوم نامزد مورد توافق کردهای این کشور را به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب کرد. آقای فؤاد معصوم 76 سال سن دارد و جانشین جلال طالبانی شده است. او از سیاستمداران میانه رو و یکی از بنیانگذاران اتحادیه میهنی کردستان است. همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با همان سیدی تحلیلگر مسائل عراق در لندن و نظر او را درباره محمد فؤاد معصوم رئیس جمهوری جدید عراق پرسیده.
قرار بود که رئیس جمهور عراق از اتحادیه میهنی کردستان انتخاب بشه. این حزب هم دو یا سه کاندید داشت. آقای دکتر فؤاد معصوم یکی از این کاندیدها بود. میشه گفت که آقای فؤاد معصوم شخصیتی مستقل هم هست، چند عضو اتحادیه میهنی هست از نزدیکان آقای جلال طالبانی، ولی هویت و شخصیت سیاسی نسبتا مستقلی داره. به نظر من انتخاب ایشون که انتخاب عقلانی بود، به این معنی که قرار نیست که فردی انتخاب شده فردی باشه احیانا نزدیک به ایران یا نزدیک به آمریکا، بلکه فردی که در نهایت چه برای عراق چه برای کردستان بتونه حد وسط رو نگه داره و بتونه که چهره مستقلی از خودش نشون بده.
آقای سیدی، شما گفتین که آقای فؤاد معصوم فردی از نظر سیاسی مستقل، حالا چه تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی بین او و آقای جلال طالبانی وجود داره؟
ایشون عضو حزب اتحادیه میهنی هستن، از دهه ما قبل در این حزب فعالیت داشتن، اما شخصیت فردی مستقلی داره. ارتباط ایشون با آقای طالبانی شاید میشه گفت به 50 سال پیش برمیگرده، زمانی که اینا با هم مبارزه رو شروع کردن. ایشون همچنین در مقاطع مختلفی که آقای جلال طالبانی تصمیم‌های مهم سیاسی داشته، در تمامی این تصمیم‌های مهم ایشون همراه آقای طالبانی بودن، ولی وابستگیشون به خاطر وابستگی موقعیت شخصی نبوده، به خاطر این بوده که با خط سیاسی ایشون همراهی داشتن. در ذهنشون شخصیت علمی هم هستن، شخصیتی هستن که هیچ ضعفی در زندگی شخصی یا اقتصادیش نداره. به نظر من میتونه جایگزین خوبی باشه برای آقای طالبانی.
حالا از نظر تاثیرگذاری چقدر میتونه آقای فؤاد معصوم بر دیگر گروه‌های سیاسی در عراق تاثیر بذاره؟ یا میتونه همون احترام سیاسی و یا نفوذی که آقای طالبانی بر دیگر گروه‌های سیاسی در عراق داشت ایشون هم داشته باشه؟
ببینید، در کل عراق سیستم پارلمانی هست، در ریاستی و نخست وزیر مقام اول مملکت نصیب میشه، ولی با این همجوری که شما اشاره کردید در همین پست ظاهرا تشریفاتی آقای طالبانی نقش بسیار کلیدی داشتن، چون در اونجا ضوابط ارتباط بین افراد بیشتر حکمه، چون که قانونی که مثلا بالفرض اونجا در تدوین شده. به نظر من آقای فؤاد معصوم شاید اون روابط بسیار پیچیده و فراوانی رو که میشه گفت نتورکی از روابط داخلی بین المللی که آقای طالبانی داشتن رو نداشته باشه، اما بعد از اون میتونه بهترین گزینه باشه، حداقل در مقایسه با رقبای دیگرشون که آقای دکتر نجمالدین کریم بودن استاندار ترکیب، آقای دکتر برهم سالهایشون از حد مورد مناسبترن. به اضافه اینکه ایشون یه جور رابطه قدیمی هم با نوری مالکی داشته، شاید براتون جالب باشه، ایشون در حدود 20 سال پیش که در دانشگاه اربیل بودن آقای نوری مالکی دانشجوی ایشون بودن، آقای نوری مالکی فوق‌لیسانسشون رو با اشراف و نظارت آقای فؤاد‌معصوم نوشتن. پس از این لحاظ هم میتونه نقش مثبتی بازی کنه، ضمن اینکه هیچ وقت هم به نظر من منافع کردها رو تجربه منافع عراق نخواهد کرد.
اسم منافع کردها رو آوردید آقای سیدی، در اقلیم کردستان عراق در اونجا به آقای فؤاد معصوم چطور نگاه میکنن؟ رابطه او با حزب دموکرات و خود آقای بارزانی چطور هست؟
به نظر من شخصیت قابل احترامیه براشون. اتفاقا رأیی هم که آورد در انتخابات درونی که خود کردها در طیف مختلف کردها برگزار کردن، ایشون در مقایسه با دو رقیبش رأی بسیار بالایی آورد، حتی میشه گفت حتی طیف مخالفش ایشون رأی دادن. از این لحاظ به نظر من جایگاه تثبیت شده و جایگاه قابل احترامی دارن. از طرف دیگه هم بهش مطمئن هستن که الان خودش هم بستر دوراهی هست، دوراهی استقلال یا ماندن در چارچوب عراق. به نظر من این اطمینان رو بهش دارن که ایشون برای هر کدوم از این تصمیم ها به صورت منطقی برخورد خواهد کرد. به نظر من در کل ایشون میتونه به اعتماد طیف های سیاسی کردستان رو به دست بیاره، همچنین اگر منافع کردها در این باشه که در چارچوب عراق بمونن، به نظرم آقای دکتر فؤاد معصوم میتونه که روز زمینه نقش مثبتی ایفا کنه.
امروز جمعه در ایران روزنامه منتشر نمیشه، روز تعطیل هست. با این حال ما کیوسک‌های مطبوعات رو در صبحانه با خبر تعطیل نمی کنیم. با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و نگاهی میکنیم به ماهنامه ها و هفته نامه های چاپ این ماه در تهران. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
خیمه خضر حیدری سلام و صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشین شروع بکنیم با رصد. ویژه‌نامه تحلیلی روزنامه خراسان هست رصد و پرونده خیلی مفصل و ظاهراً کاملی رو منتشر کرده در مورد مسئله مهاجران افغان در ایران، با توجه به آنچه که اخیراً اعلام شد و در برخی استان‌های ایران اعلام شد که اشتغال به کار این مهاجران ممنوع خواهد بود از این به بعد.
بله، ویژه‌نامه‌ای که رصد یعنی زمینه تحلیلی روزنامه خراسان در این باره منتشر کرده شامل 4 پرونده ویژه هست. یکی از نگاه میزبانان یعنی ایرانیان، مدیران ایرانی، مقام‌های دولتی و همچنین برخی نظرسنجی‌ها در اون منتشر شده، از جمله نظرسنجی از مردم مشهد. یک بخش دیگه با عنوان از نگاه مهاجران هست، از نگاه حقوقی و از نگاه جهانی هست. یک گفتگوی اختصاصی داره با آقای انور که وزیر مهاجرت دولت افغانستان هست. ایشون گفته که اگر اتباع افغانستان برگردن به این کشور، $200 در مرز و 600 متر زمین هم به اونها تعلق خواهد گرفت. با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد هم گفتگویی انجام داده. علاوه بر اون با چند مقام دولتی مثل آقای حسن قشقابی که معاون کنسولی و حقوقی وزارت خارجه هست صحبت کرده. ایشون گفته که استانداردهایی که ما برای اتباع افغانستان و پناهندگان افغانستان در ایران تدارک دیدیم در طی 30 سال گذشته، از استانداردهای جهانی هم بالاتر بوده. اما معاون اتباع خارجی وزارت کشور در این زمینه حرفای منطقی تری زده. ایشون تأکید کرده که در حال حاضر حدود 1,450,000 نفر از اتباع افغانستان در ایران زندگی میکنند که 850,000 نفرشون پناهنده هستند و البته یکی از مشکلات فرزندانی که حاصل ازدواج اتباع افغانستان با زنان ایران هستند رو هم ایشون مطرح کرده و گفته این مشکل قانونی هست که اونها تا 18 سالگی شناسنامه ایرانی دریافت نمیکنند.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم به شماره تیر ماه صنعت و توسعه که 3500 تومان قیمت داره و پرونده‌ای داره این مجله درباره اقتصاد ایران و اینکه اقتصاد ایران به چه سمتی میره. چشم‌اندازهای اقتصاد ایران رو با توجه به پدیده رکود تورمی بررسی کرده.
بله، در این بخش آقای صادق خرازی، آقای بهروز هادی، مجید قاسمی و علی دینی ترکمانی مطالبی دارن درباره آینده اقتصاد ایران و البته آقای حسین راغفر هم همینطور و چند چهره روزنامه نگار یا کارشناس اقتصادی در روزنامه ها از جمله آقای منصور میترف هم مقاله دارن در این باره. ایستاده در باد صفر تا صد خودروسازی ایران هم مطلب روی جل و یکی از گزارش‌های اصلی این ماهنامه در این شماره است.
نگاهی هم بکنیم آقای رفیع‌زاده به زنان امروز به شماره تیر ماه این ماهنامه که در حقیقت دومین شماره اون هست از سری جدید انتشار این ماهنامه ویژه زنان به سردبیری و مدیر مسئولی شهلا شرکت.
بله، ماهنامه زنان امروز در شماره تیر ماه خودش که در 156 صفحه منتشر شده عکس روی جل رو به غزه و حوادث مربوط به اون اختصاص داده با عنوان چرخه آتش، بیرانی و آتش بس. یک گزارش داره درباره بررسی سالمندی جمعیت در ایران. اما بخش های ویژه زنان، یک گفتگو با آقای پرویز تناولی درباره زنان و زیورآلات، گفتگوی با توران میرهادی، ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی رو هم در این شماره ماهنامه زنان امروز مورد بررسی قرار داده و البته یک گزارش هم داره درباره تست شخصیت.
خب همشهری داستان رو هم ببینیم که 46th شماره اون در مرداد ماه منتشر شده.
بله، همشهری داستان در شماره تازه خودش روی جلد رو عکسی اختصاص داده از فائقه کردستانی. ایشون عکاسی است متولد سال 60 و دانش آموخته کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر. اما همشهری داستان مطابق معمول از بخش‌های درباره زندگی داستان، روایت‌های داستانی، روایت‌های مستند، درباره داستان و پایان خوش تشکیل شده که در بخش داستان این شماره چند داستان منتشر شده مثل با عناوین درخشش نحس و حفره مشترک. درباره زندگی هم که یکی از بخش‌های خواندنی هست در این شماره یک یادداشت از معصومه آباد منتشر کرده که ایشون از اعضای شورای شهر هست و چندی پیش هم یکی از پیشنهاداتش منجر شد به بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه.
اما آقای رفیع‌زاده، یکی از قدیمی ترین نشریاتی که در حوزه کتاب منتشر میشه در ایران، تقریبا 19 ساله که منتشر میشه، جهان کتاب هست. نگاهی بکنیم به این شماره از جهان کتاب.
جهان کتاب شماره 301 و 302 و 303 رو به شکل پیوسته با همدیگر در یک مجلد منتشر کرده و در این شماره هم یادداشت‌ها و آثاری درباره کتاب‌های منتشر شده در چند ماه گذشته در جهان کتاب منتشر شده. یک گزارش داره درباره معافیت ناشران و کتاب فروشان از پرداخت مالیات که یک موضوعی است که سالهاست میان شهرداری تهران، ناشران و مقام‌های دولتی مورد بحث قرار می‌گیره و در این شماره گزارش مفصلی در این زمینه فاطمه روحانی منتشر.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید. با تو خدافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر.
متشکرم.
قرار بود که رئیس جمهور عراق
خب صبح جمعه رو هم با خبرهای فرهنگی ادامه میدیم. در صبحانه با خبر همراه ما فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خانم هیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و اونایی که در ایران حتما روز تعطیلن، روز بسیار تعطیلی بسیار خوبی برای شما آرزو میکنم و اونایی که در خارج کشورن که هنوز باید کار بکنن، برای اونها روز بسیار خوبی را آرزو میکنم.
آقای سکوی، امروز جمعه سوم مرداد ماه هست و سال گذشته در چنین روزی محمود استاد محمد، یکی از چهره‌های برجسته تئاتر ایران، نمایشنامه‌نویس، بازیگر و کارگردان، به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. در مورد آقای استاد محمد صحبت می‌کنیم در این برنامه، اما امروز در سالن‌های تئاتر، در بیشتر سالن‌های تئاتر، مراسم یادبودی برای این هنرمند ایرانی برگزار شد.
بله، امروز به خواست کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران در تمام سالن‌های تئاتر پیش از اجرای نمایشنامه و یا دیگر برنامه‌هایی که دارند یک دقیقه به یاد و یاد بزرگداشت محمود استاد محمد سکوت خواهد شد و بعد صدای او پخش خواهد شد، صحبت‌هایی که کرده درباره تئاتر، و یک کارت پستالی هم کانون کارگردانان خانه تئاتر تهیه کرده که دو در یک سوی اون تصویر بسیار قشنگی از محمود استاد محمد و در طرف دیگر اون یادداشت کوتاهی که عباس جوانمرد، کارگردان بسیار برجسته و پرسابقه ایران، درباره محمود استاد محمد نوشته، دوستش بود. عباس جوانمرد در این یادداشت چند نکته گفته که من یکی دو جمله شو میخونم. میگه دنیای ما پر از زخم و ستم و سفاکی است و ربریز از تقلب و شناعت. بعد میگه اگر معجزه‌گر نباشی باید شوریده و دیوانه باشی تا بر روی تخت پارد به مسافان بی صورت سیاه دل برخیزی. استاد محمد یکی از این دیوانگان بود که تاوان عقل مدارها را می دهد.
آقای سکوی، نگاهیم بکنیم به جایگاه محمود استاد محمد در تئاتر ایران.
بله، خب من فکر می کنم خیلی ها، هم نسل من، هم نسل چند نسل بعد از من، محمود استاد محمد را اگر در تئاتر هم ندیده باشن، اگر نمایشنامه‌اش هم نخونده باشن، با بازی در نقش خر خرات شهر قصه میشناسن. اون شعری که اون خونده بسیار معروف هست و همه شنیدن. محمود استاد محمد در آبان 1329 دنیا آمد. بعد با بهمن مفید در مدرسه دوست بود و از همین طریق هم به گروه بیژن مفید پیوست و در شهر قصه اون نقش رو بازی کرد و در پندرعباس گروه تئاتری را انداخت. در سال 1351 دوباره برگشت تهران و چندین نمایشنامه نوشت که در باره صحبت خواهم کرد، و بعد در سال 1364 مجبور شد به کانادا مهاجرت کنه و بعد برگشت در 1377 و همونطور گفتیم پارسال در بر اثر بیماری سرطان درگذشت. استاد محمد نویسنده است که نمایشنامه آسد کاظم رو نوشته، از نمایشنامه‌های دیگری هم نوشته، مثل دقیانوس، امپراتور شهر اقیانوس، شب 21، قصص القصر، آنها معمول اعدام خود بودند، گل یاس، خانه سالفندان و بعد آخرین بازی، دیوان تئاتران، سپنج رنج و شکنج، عکس خانوادگی. اما مهمترین کار او همون آسد کاظم هست. محمود استاد محمد و اسماعیل خلد دو چهره‌ای هستند که در تئاتر ایران یک چشم‌انداز جدید رو باز کردن، یعنی اینکه اینها برای لایه‌های حاشیه نشین، برای لایه‌های زحمت کشی که اطراف شهرها بودن در دهه 40 و 50 و بعدتر، یک زبان دراماتیک پیدا کردن. ما می‌دونیم که مثلا زبان اکبر رادی زبان است دراماتیک، اما در واقع کلاسیک. سایلی یک زبان ویژه خودش رو داره، ولی این دو نفر تونستن، و تنها کسانی هم بودن که در این زمینه موفق بودن، که زبان حاشیه نشینان، فقرا، کم درآمدها رو یک بیان دراماتیک براشون پیدا کردن، و در اغلب قهرمانان داستان‌هاشون هم از همین اخشار و لایه ها هستند و مسائل اونا رو در تئاتر مطرح کردن، و همین دلیل هم او و اسماعیل خلد جایگاه بسیار مهمی در تاریخ تئاتر ایران دارن.
بسیار خوب، یادی کردیم از محمود استاد محمد در گفتگوی فرهنگی امروز صبحانه با خبر. آقای سکویی، از شما سپاسگزارم، فرصت نداریم که به کارهای دیگر بپردازیم. تا صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی میکنم.
من از شما خداحافظی میکنم.
بله، همراه هستید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. ساعت 7:48 دقیقه صبح هست در تهران. برای ما همراهی نوشتند که شما چرا هیچ وقت بررسی نمی کنید که تحریم های بین المللی و تحریم های غرب علیه ایران بیشترین فشارش بر مردم هست تا حکومت، و شما که ادعا می کنید دوست مردم هستید، بررسی کنید که چرا بقیه کشورها حق دارند از فناوری هسته ای بهره مند شوند ولی ایرانی ها حق ندارند. من تاکید می کنم که اگر شما بخش مختلف خبری در رادیو فردا رو پیگیری کنید، حتما برنامه‌ای از این دست خواهید شنید. همراه دیگری از ما تشکر کردند برای به گفته ایشون اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌طرفانه در مورد غزه، و با عنوان یک ایرانی نوشتند که ما ملت ایران هنگامی در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنیم که آزادی بیان داشته باشیم و بتوانیم بگوییم مرگ بر دیکتاتور. از کرمان برای ما نوشتند که قدرت در خاورمیانه ایران است، نه اسرائیل آدم کش و همراه دیگری گفتند که هنگامی که جنگ است هر کسی ممکن است کشته شود، اما مهم در زمان صلح است که جنایتکاران نوجوانان بیگناه را شکنجه می کنند و می کشند. گفتند که اول جنایت را توضیح بدهید و بعد از جانی پشتیبانی کنید. متوجه منظورشون دقیق نشدم. سپاسگزارم از شما که با ما در تماس هستید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید و حالا در ساعت 7:50 صبح به وقت خوب شما در ایران میریم کمی موسیقی بشنویم. با بردیا افشین همراه میشیم.
سلام، علی اصحابی از چهره های مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانیه. او 32 سال است و اهل شهر دامغان. آهنگی به اسم اگه عشق من از علی اصحابی، خواننده موسیقی پاپ که در میانه های دهه 80 خورشیدی با همین تک آهنگ بود که خودش رو در ایران مطرح کرد. با هم به آهنگی از اندیو کوروس گوش میدیم به اسم یاسمین. با هم گوش میدیم، اندیو کوروس، آهنگ یاسمین.
دارم ای آسمان توی تو تنها عشق من دیوونتم.
مهرداد کاظمی 63 ساله است و اوج فعالیتش در ایران مربوط به دهه های 60 و 70 خورشیدی میشه. شاید خیلی ها بیشتر او رو با اجرای آواز قطعه ای ساربان بشناسند، اثری ساخته حسن ریاهی. اما به قطعه دیگه با آواز او گوش میدیم، قطعه به اسم بهار آمد که این هم اثری ساخته حسن ریاهی بر روی شعری از مولانا، شاعر برجسته ادب فارسی و اهل ایران زمین، شاعر متولد قرن هفتم خورشیدی. با هم گوش میدیم بهار آمد با آواز مهرداد کاظمی. این آخر به آهنگ از حبیب محبیان گوش میدیم، هنرمند کهنه‌کار و پرطرفدار، آهنگی به اسم بزن باران.
بزن باران که زهرا لاله دونست، بزن باران که به چشمان.
خب پخش تصویری صبحانه با خبر امروز در رادیو فردا در اینجا 7:59 دقیقه صبح به پایان میرسه. نیم ساعت دیگر از این برنامه باقی است، با ما همراه بمونید، ما رو از طریق رادیو هاتون دنبال کنید.
جهان تاریک و دریا واجه گونست، بزن باران بهاران فصل خون، بزن باران که صحرا لاله بود.
سومین بخش صبحانه با خبر امروز رو رأس ساعت 8 صبح به وقت خوب شما در ایران آغاز می‌کنیم. نوشین سید حسینی هم به استودیو صبحانه با خبر بازگشته تا با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. نوشین.
متشکرم فهیمه. در پی هدف قرار گرفته شدن یکی از پناهگاه‌های سازمان ملل در نوار غزه در روز پنجشنبه 15 تن کشته و 200 تن دیگر نیز مجروح شدند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز انزجار از بروز این حادثه، حمله به پناهگاه سازمان ملل که صدها غیر نظامی فلسطینی در آن حضور داشتند را محکوم کرد و خواستار توقف فوری درگیری‌ها شد. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم که در قاهره به سر می‌برد، از تمام طرف‌های درگیر خواست که بر تلاش‌هایشان برای حفاظت از جان غیر نظامیان بیفزایند. در حالی که اسرائیل و حماس یکدیگر را به حمله به پناهگاه سازمان ملل متهم کرده‌اند، هنوز عامل حمله به این مدرسه مشخص نشده است. همزمان در کرانه باختری رود اردن هم هزاران فلسطینی در اعتراض به حملات اسرائیل علیه نوار غزه به تظاهرات پرداختند. در جریان این اعتراضات و در پی شلیک سربازان اسرائیلی به سوی معترضان، 3 نفر کشته و حدود 100 نفر دیگر مجروح شدند. در طول 18 روز درگیری در نوار غزه تاکنون دست کم 800 فلسطینی و 35 اسرائیلی کشته شدند. رئیس جمهوری مالی ابراهیم ابوبکر کیتا اعلام کرد که بقایای لاشه هواپیمای خطوط هوایی الجزایر در کشور مالی پیدا شده است. ابراهیم ابوبکر کیتا که در باماکو پایتخت مالی با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اضافه کرد که لاشه این هواپیما که 116 سرنشین داشت در شمال مالی یافت شده است. به گفته مسئولان هوانوردی بورکینافاسو، کمتر از یک ساعت پس از برخاستن این هواپیما از فرودگاه پایتخت بورکینافاسو، خلبان اجازه خواسته بود به دلیل طوفان تغییر مسیر دهد. پس از این درخواست، تماس با هواپیمای خطوط هوایی الجزایر قطع شد. اعلام شده است که نیمی از سرنشینان این هواپیما تبعه فرانسه بودند. اتحادیه اروپا روز جمعه 18 نهاد و 15 شخص را به دلیل دست داشتن در بحران اوکراین به فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم خود اضافه خواهد کرد. مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل که روز پنجشنبه برگزار شد، درباره محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه و فناوری‌های مربوط به حوزه‌های امور دفاعی و فنی گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها این محدودیت‌ها از جمله تحریم تسلیحاتی روسیه و جلوگیری از خرید سهام بانکی روسی از سوی سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا را شامل می‌شود. این تصمیم در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین گرفته شده است. دو فروند هواپیما روز پنجشنبه بقایای اجساد قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را از اوکراین به هلند منتقل کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی، این دو هواپیما حامل 51 تابوت بودند. در حالی که از مجموع 298 سرنشین هواپیمای ساقط شده مالزیایی 191 تن هلندی بودند، انتقال بقایای اجساد قربانیان به هلند از دو روز قبل شروع شده است. هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی که هفته گذشته از آمستردام راهی کوالالامپور بود، در شرق اوکراین هدف موشک قرار گرفته و سقوط کرد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز پنجشنبه از سمت خود استعفا کرد. می دلیل استعفای خود را خروج دو حزب آزادی و اودار از ائتلاف پنجگانه حزب حاکم و تمایل نداشتن خود برای ائتلاف با حزب کمونیست و اعضای احزاب ملی عنوان کرده است. پارلمان اوکراین چندی پیش پیشنهاد آرسنی یاتسنیوک را برای برگزاری انتخابات زودرس در این کشور رد کرده بود. پارلمان اوکراین 10 روز فرصت دارد تا استعفای آقای یاتسنیوک را بررسی کند.
خیلی سپاسگزارم نوشین سید حسینی با خبرها از ایران و جهان با ما همراهی کرد در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. اگر از آغاز این برنامه با ما همراه بودید از همراهیتون سپاسگزارم و اگر همین الان به ما پیوستید، هنوز کمی کمتر از 30 دقیقه از این برنامه باقی است تا ساعت 8:30 صبح به وقت ایران با شما همراه خواهیم بود. در آمریکا رسانه‌ها از ادامه بن‌بست سیاسی عراق با وجود انتخاب رئیس پارلمان و رئیس جمهوری جدید در آن کشور خبر می‌دهند. از جمله وال استریت ژورنال در گزارشی که در وبسایت این روزنامه منتشر شده می‌گوید نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق اگرچه پشتیبانی برخی از هم‌مسلکان حزبی و متحدانش در دولت ایران را از دست داده، اما همچنان برای حفظ مقام خود تلاش می‌کند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن هم می‌گوید که روز پنجشنبه در نشست
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای بررسی اوضاع عراق نسبت به افزایش نفوذ ایران و روسیه در عراق هشدار داده شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
در کنار رویدادهای مهمی که در گوشه و کنار گیتی جریان دارد، در پایتخت ایالات متحده نگرانی از ادامه بحران سیاسی عراق همچنان به روشنی دیده می شود. نگرانی ها هم تنها به یک موضوع محدود نیست. بنبست سیاسی ناشی از اصرار نوری المالکی برای حفظ مقام نخست وزیری عراق در هم ریختن ساختار رزمی و فرماندهی ارتش آن کشور که دچار بیماری قومگرایی شده، پیشروی نیروهای سازمان داعش که خود را حکومت اسلامی می‌نامد و در مناطق تحت تسلط خود به کشتار و آزار مردمان به ویژه مسیحیان و مسلمانان غیر سنی پرداخته و تلاش دولت‌های خارجی و از آن جمله روسیه برای نفوذ بیشتر در عراق. این زمینه‌ها و موارد دیگری درباره بحران عراق در بررسی اوضاع این کشور در نشست روز پنجشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مطرح شد و دو تن از مقام‌های وزارت خارجه و وزارت دفاع به تشریح استراتژی دولت اوباما در مقابله با چالش‌های گوناگون عراق پرداختند.
We should be extremely concerned by the rapid expansion of ISIS and alarmed by Iran's clear involvement in Iraq.
سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در آغاز نشست بامداد پنجشنبه ضمن هشدار در مورد پیشرفت داعش و دخالت آشکار دولت ایران در عراق گفت: نسبت به هم‌محوری منافع ایران، روسیه و سوریه در پاسخ به رویدادهای اخیر منطقه و به ویژه عراق باید نگران و بیمناک بود. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا افزود که هسته اصلی این هم‌محوری حفظ قدرت و تضعیف دیگران با پشتیبانی از یک دولت ناتوان و حرف‌شنو در بغداد است. سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز نوری المالکی نخست وزیر عراق را به باد انتقاد گرفت و او را به گسترش فرقه گرایی و سیاسی کردن نیروهای امنیتی این کشور متهم کرد. سناتور کورکر گفت که از 2009 میلادی، 5 سال پیش، آقای مالکی به شیوه سیستماتیک به ساختار نیروهای امنیتی عراق رنگ سیاسی پاشید، فرماندهان کارآمد را از کار برکنار کرد و افراد ناکارآمدی را به فرماندهی گمارد که تنها به او وفادار هستند. به این ترتیب نهادهای وابسته به فرقه‌گرایی را گسترش داد و همانقدر موجب وحشت عراقیان شد که اکنون نیروهای داعش حاکم کردند. سناتور کورکر افزود که بحران عراق با فاجعه سوریه پیوند دارد، فاجعه‌ای که آمریکا به میزان زیادی آن را نادیده انگاشت. و افزود شبه نظامیان داعش مدت زیادی از آزادی رفت آمد میان مرزهای سوریه و عراق در استان انبار برخوردار بودند و حتی ماها پیش از اشغال بخش‌هایی از عراق کنترل فروجه و رمادی را در اختیار داشتند. در واشنگتن مقام‌های دولتی، اعضای کنگره و رسانه‌ها در این امر دیدگاه یگانه‌ای دارند که مهمترین اولویت برای مقابله با بحران کنونی عراق کنار رفتن دولت نوری المالکی و تشکیل یک دولت فراگیر در آن کشور است. در این زمینه برت مک‌کورک از مقام‌های مسئول وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و عراق که پس از 6 هفته اقامت در بغداد به واشنگتن بازگشته به اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که در میان شیعیان عراق سیاستمداران کارایی وجود دارند که می‌توانند در تشکیل دولت فراگیر و رفع بحران موفق باشند.
نادر صدیقی بود که از واشنگتن گزارش میداد. حالا سری هم میزنیم به اوکراین و ادامه درگیری ها در این کشور. به رغم فشارهای غرب بر روسیه که بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین افزایش یافته، درگیری ها بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان همچنان در این منطقه ادامه دارد و گزارش ها که از آن است که ارسال سلاح برای شبه نظامیان از سوی روسیه هم افزایش پیدا کرده. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، گزارش می‌دهد.
به گفته ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شبه نظامیان در شرق اوکراین بدون اینکه روسیه در این اقدام نقش داشته باشد نمی توانستند هواپیمای مسافربری در ارتفاع بالای 10,000 متر منهدم کنند. او تأکید کرد که مسئولیت این فاجعه و کل تلفات مناقشه اوکراین بر عهده رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین است. این در حالی است که به تازگی مقام‌های امنیتی آمریکا در جمع شماری از خبرنگاران شبه نظامیان را مسئول سرنگونی این هواپیما دانسته، هم از متهم کردن مسکو به ارتباط مستقیم در این ماجرا خودداری کردند. اما حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اطلاعاتی که واشنگتن در این رابطه تکنون منتشر کرده همه اطلاعاتی که در دست دارد نیست و به زودی اسناد دیگر نیز منتشر خواهد شد. در این میان پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به وزرای خارجه استرالیا و هلند گفت که شورشیان جنایت های خود را متوقف نکردند و چهارشنبه تنها 6 روز پس از سقوط هواپیمای مالزیایی دو جنگنده اوکراینی را سرنگون کردند. بدین ترتیب تعداد هواپیما و هلیکوپترهای منهدم شده اوکراینی به 19 فروند رسید. شبه نظامیان در حالی که مسئولیت همه این اقدامات را بر عهده گرفتند، انهدام هواپیمای مسافربری را به شدت تکذیب می‌کنند. این در حالی است که الکساندر خودکوفسکی فرمانده گروهان واستوک که اکثرا از داوطلبان قفقازی تشکیل شده که در شرق اوکراین علیه نیروهای دولتی می‌جنگند، به رویترز گفت که جدایی طالبان موشک‌های ضد هوایی بوک که به عقیده واشنگتن و کیف موجب سرنگونی MH17 بود را در اختیار داشتند، اما اکنون این موشک‌ها به روسیه بازگشته. او متعقبا این گفته‌ها را تکذیب کرد، اما رویترز بر تطابق کامل گزارشش با مصاحبه این رهبر شورشی تاکید دارد. در این رابطه ایلین لاینز سخنگوی پنتاگون به رویترز گفت که حرفهای خودکوفسکی صرفاً تایید کننده مطلب است که بر همگی روشن است و آن این است که جدایی طالبان در اوکراین از سوی روسیه مسلح و آموزش داده می شوند. رویترز همچنین به نقل از یک مقام ارشد ناتو که هویتش فاش نشده نوشت که در روزهای اخیر محموله‌های سلاح که از روسیه وارد خاک اوکراین می شود افزایش یافته. آنتون گرایشنکو مشاور وزیر کشور اوکراین به خبرنگاران در کیف گفت که شک ندارد تحویل پیشرفته ترین سلاح ها به شبه نظامیان تنها با تصویب بلند پایه ترین مقام های روسیه امکان پذیر است.
предыдущая система управления террористами в Украине показала свою неэффективность. На сегодняшний день принято решение, что всеми террористами
مشخص است که روسیه کارکرد تروریست ها در اوکراین در هفته های پیشین را موثر ندانسته و اطلاع داریم که اخیرا در مسکو تصمیم گرفته شده که عملیات تروریستی در اوکراین از یک مرکز واحد سازماندهی و اداره شود و بر اساس اطلاعات ما رهبری این مرکز بر عهده وزیر دفاع روسیه است. در حال حاضر تحقیقاتمان بر آن متمرکز است که مشخص کنیم آیا او شخصا در تحویل موشک‌های ضد هوایی که باعث فاجعه هواپیمای مالزیایی شد نقش داشته یا نه.
وزارت دفاع روسیه این اتهامات را بی اساس خواند و وزارت خارجه روسیه در بیانیه اوکراین را به دستکاری در داده‌های ثبت شده در مورد هواپیمای مسافربری ساقط شده متهم کرد. پیش از آن نیز مسکو چندین بار کیف را مسئول انهدام این هواپیما دانسته بود. در حالی که اتهامات متقابل مسکو و کیف ادامه دارد، اتحادیه اروپا پنجشنبه تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کیف همچنین از بروکسل خواسته است جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را سازمان‌های تروریستی اعلام کنند. ایگر لوسیف تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید به رغم تشدید بحران اوکراین و خارج شدن پیامدهای آن از محدوده این کشور، اختلاف‌ها در غرب درباره رفتار با روسیه همچنان پابرجاست.
Дуже проблема не тільки в тому, що є терористична організація, а є очевидна держава спонсор.
شناخته شدن گروهک‌های مسلح غیرقانونی به عنوان سازمان‌های تروریستی کار پیچیده‌ای نیست، اما در این صورت روسیه باید به عنوان حامی تروریسم شناخته شود که این امر همراه با هزینه‌های بسیاری است. اما مصالحه با پوتین نیز گران تمام خواهد شد. شدت مقابله با حامیان تروریسم محکی جدی برای غرب است.
روسیه همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده و مدعی است در پی سرنگونی رژیم یانوکوویچ جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
با صبحانه به خبر رادیو فردا همراه هستید. 13 دقیقه از 8 صبح گذشته. نگاهی میکنیم به مسائل در ایران. احمد جنتی همچنان دبیر شورای نگهبان باقی میماند. ابقای آیت الله جنتی در این مقام یک سال پیش از برگزاری انتخابات مجلس و همطور مجلس خبرگان رهبری انجام میشود. آقای جنتی 88 سال دارد و 22 سال است که دبیر شورای نگهبان است. از محمد رضا یزدان پناه بشنویم.
آیت الله احمد جنتی یک بار دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ایران انتخاب شد. روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرده که در جلسه عصر چهارشنبه این نهاد آقای جنتی به عنوان دبیر و محمد رضا علیزاده از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به عنوان قائم مقام دبیر این شورا انتخاب شدند. نجات الله ابراهیمیان یکی دیگر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز جانشین عباس علی کدخدایی در مقام سخنگویی این شورا شده. شورای نگهبان قانون اساسی 6 عضو فقیه و 6 عضو حقوقدان دارد. عزل و نصب فقهای این شورا از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. حقوقدانان شورای نگهبان نیز توسط رئیس قوه قضاییه که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند که نمایندگانش برای شرکت در انتخابات باید به تایید شورای نگهبان رسیده باشند. احمد جنتی 88 ساله 34 سال است که عضو شورای نگهبان است و 22 سال است که دبیری این شورا را بر عهده دارد. علی کشتگر تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه از احمد جنتی به عنوان دست راست آیت الله علی خامنه ای نام میبرد و میگوید که کارکرد شورای نگهبان در واقع کنترل مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است. به گفته آقای کشتگر انتخاب آیت الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان نمیتواند بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد.
حقیقتاً در تمام سالهای گذشته مسئله رد صلاحیت ها چه در مورد مجلس شورا و چه در مورد مجلس خبرگان و چه در مورد ریاست جمهوری و همچنین رد لوایحی که یه مقدار برای فضای باز سیاسی در زمان اصلاح طلبا تلاش شد و یا هر زمان دیگه که نمایندگان خواستن که حدی برای فضای باز سیاسی برای مسئله رسانه ها یک کاری بکنن و مصوبات مجلس رد شده، از تمام این موارد شخص آقای جنتی به عنوان دست راست آقای خامنه‌ای و به عنوان عصای دست ولی فقیه عمل کرده.
علی کشتگر میگوید ابقای احمد جنتی در مقام دبیر شورای نگهبان با هدف جلوگیری از ورود اصلاح طلبان و طرفداران دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان رهبری است.
آقای جنتی در سن 88 سالگی دوباره انتخاب شده تا بتونه از همین الان شورای نگهبان مثل گذشته خودش رو آماده بکنه برای حذف اصلاح طلبا و تمام کسانی که از همکنون دارن تلاش میکنن که اگر بشه ترکیب مجلس آینده تا اندازه‌ای تغییر بکنه در جهت سیاست‌های آقای روحانی، و این چیزیست که آقای خامنه‌ای نمیخواد.
قانون اساسی ایران وظیفه شورای نگهبان را پاسداری از احکام اسلام، قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی عنوان کرده. اما احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تاکنون بارها تاکید کرده که یکی دیگر از وظایف این شورا جلوگیری از دستیابی افراد غیر صالح به مناصب و قدرت است. آقای جنتی از حامیان اصلی آیت الله علی خامنه ای در حکومت ایران است. دبیر شورای نگهبان از جمله گفته که جمهوری اسلامی با زنده نگه داشتن میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به آنها منت گذاشته. احمد جنتی همچنین از حامیان محمود احمدی نژاد بود که حمایتش از رئیس جمهور سابق یکی از دلایل معترضان به نتایج انتخابات جنجالی سال 88 درباره مخدوش بودن آن انتخابات بود. آقای جنتی آبان ماه سال 1384 گفته بود پیروان ادیان غیر از اسلام حیواناتی هستند که روی زمین میچرخند و فساد میکنند.
بسیار خوب، گزارش همکار مامرزا یزدان پناه رو شنیدیم. این موضوع رو هم بشنوید که 700 میلیون زن در جهان قربانی ازدواج در سنین کودکی و نوجوانی هستند و این رو صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده روز سه شنبه. جزئیات رو بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد در همین زمینه.
در نشست مشترک صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و دولت بریتانیا، شمار زنانی که زیر سن قانونی ازدواج کرده اند 700 میلیون نفر در جهان عنوان شده است. یونیسف میگوید بیش از یک سوم این زنان در زمان ازدواج کمتر از 15 سال داشتند. صندوق کودکان سازمان ملل هشدار داده که با ادامه این روند شمار این افراد تا سال 2050 میلادی به 1 میلیارد نفر میرسد. زنانی که به گفته این نهاد در سنین کودکی و نوجوانی مجبور به ازدواج میشوند. یونیسف ازدواج دختران زیر 18 سال را خشونت علیه زنان توصیف کرده، چرا که میگوید این زنان ممکن است بر اثر عوارض ناشی از بارداری یا زایمان در سنین پایین آسیب ببینند یا این عوارض به مرگشان منجر شود. به گزارش یونیسف، نیمی از ازدواج دختر بچه های زیر سن قانونی در جنوب آسیا صورت میگیرد، از جمله در کشور هند و بیشترشان هم از خانواده های فقیر. جدیدترین آمار رسمی در ایران هم نشان می‌دهد که در سال 1392 خورشیدی حدود 31,000 دختر در سنین زیر 15 سال ازدواج کردند، در حالی که بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک که ایران هم عضو آن است، ازدواج کودکان زیر سن رشد و بدون رضایت ممنوع اعلام شده. هدف نشست مشترک یونیسف و دولت بریتانیا جلب حمایت‌ها برای پایان دادن به ختنه زنان و ازدواج دختران زیر سن قانونی بود. یونیسف ختنه زنان را ناقص‌سازی جنسی می‌داند و می‌گوید این عمل می‌تواند عوارضی همچون خونریزی، عفونت، دردهای دائمی یا حتی مرگ زودرس را به دنبال داشته باشد. ختنه زنان در حدود 30 کشور آفریقایی و خاورمیانه رایج است، کشورهایی همچون مالی، مصر، سودان و سومالی. ختنه زنان در برخی از مناطق ایران از جمله استانهای غربی و جنوبی هم انجام می شود، عملی که به گفته پزشکان علاوه بر عوارض فیزیکی برای زنان، عواقب شدید روحی هم به دنبال دارد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
احمد شاملو، شاعر و چهره سرشناس فرهنگی ایران، در قرن بیستم شاید بیش از همه همنسلانش بر زمانه خود اثر گذاشت و شاید به همین دلیل است که هنوز در سالمرگ آقای شاملو دوستداران او با علاقه بر سر مزار او جمع می شوند و از فعالیت‌های گسترده فرهنگی او قدردانی می کنند. دوم مرداد ماه 1393 همزمان با 14 سالمرگ شاعر، کانون نویسندگان ایران بیانیه منتشر کرد. از مرداد قاسم فر بشنویم.
در 14 سالگرد درگذشت احمد شاملو الف بامداد، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مترجم نامدار ایران، کانون نویسندگان با انتشار بیانیه اعلام کرد که روز پنج شنبه دوم مرداد ماه ساعت 5 بعد از ظهر بر آرامگاه شاعر در امامزاده طاهر کرج حاضر می شوند تا در کنار دوستداران شاعر مزارش را گلباران کنند. این بیانیه در بخش دیگری آورده است که احمد شاملو، عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، اکنون 14 سال است که قلمش از تکاپو باز ایستاده، اما قلبش در حنجره بسیارانی که شعرهایش را زمزمه می کنند همچنان می تپد. بیانیه کانون نویسندگان ایران در اینکه چرا این شاعر معاصر چنین در اذهان ایرانیان دوستدار ادبیات و فرهنگ حی و حاضر است در ادامه می نویسد این تداوم زیست ادبی وامدار دو ویژگی در کارهای اوست: زیبایی کلام و عمق کلام. نزد الف بامداد گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و چنین است که از گلوی سروده هایش نامهای زیبا فراوان شنیده می شود که انسان آزاد سرآمد آنهاست.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود: آزادی.
احمد شاملو در همه سالهای زندگیش همواره از نزدیک شدن به قدرتمداران حاکم بر ایران دوری جست. بعد از انقلاب، نظام دینی به دلیل مواضع سکولار و قاطعانه شاملو در محکومیت سانسور و سرکوب‌های سیاسی بیش از همیشه تلاش کرد تا او و آثارش کمتر دیده و شنیده شوند. با این حال، همواره هم خودش و هم آثارش و آرایش از استقبال فزاینده‌ای برخوردار بودند. در روز تشییع جنازه‌اش، شاید تنها شاعر ایرانی بود که به رغم عدم اطلاع رسانی از رسانه‌های رسمی و فقدان شبکه‌های اجتماعی و نیز مخالفت‌های ممتد با او از سوی نظام سیاسی ایران، هزاران نفر از سراسر کشور جنازه‌اش را تا گورستان امامزاده طاهر کرج بدرقه کردند. گورستانی که از همان زمان تا کنون بارها و بارها شاهد شکستن سنگ قبرهای مزار او از سوی مخالفان سیاسیش بوده است. با این حال، هر ساله جمع زیادی از دوستدارانش در دوم مرداد و روزهای بعد از آن در امامزاده طاهر کرج گرد می آیند، مزارش را گلباران می کنند، شمعی روشن می کنند و به یادش شعرهای او را می خوانند.
آه اگر آزادی سرودی می خواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
بله، یادی کردیم از احمد شاملو، شاعر برجسته ایرانی، در گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر. اما 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز روز پنجشنبه فیلم‌های پذیرفته شده در این جشنواره را اعلام کرد. در فهرست فیلم‌های اعلام شده نام ساخت‌های تازه از سینماگران ایرانی هم به چشم می‌خورد، از جمله رخشان بنی‌اعتماد با فیلم تازه خود قصه‌ها در بخش مسابقه حاضر خواهد بود. بشنویم از بابک غفوری آذر درباره فیلم‌های ایرانی که در این دوره از جشنواره فیلم ونیز حاضر هستند.
سینمای ایران و سینماگران ایرانی در 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز حضور پرباری خواهند داشت. روز پنجشنبه با اعلام اسامی فیلم‌های بخش‌های مختلف این جشنواره معتبر مشخص شد که سینماگران ایرانی با ساخته‌های تازه‌شان در بخش‌های مختلف جشنواره ونیز 71 حضور پرتعدادی دارند. مهمترین حضور به نمایش فیلم قصه‌ها ساخته تازه رخشان بنی‌اعتماد در بخش مسابقه جشنواره مربوط می‌شود. فیلم قصه ها که نخستین بار در جشنواره فیلم فجر گذشته به نمایش درآمد، روایت زندگی شخصیت های فیلم های قبلی خانم بنی اعتماد در ایران امروز است. این فیلم در دوران دولت محمود احمدی نژاد نتوانست پروانه نمایش بگیرد، اما سال گذشته اعلام شد که توانسته اجازه نمایش پیدا کند. با این همه، با وجود اکران در جشنواره فیلم فجر، تاکنون فرصت نمایش عمومی پیدا نکرده است. فیلم قصه ها در بخش مسابقه باید با ساخته های تازه تعدادی از شناخته شده ترین فیلمسازان دنیا رقابت کند، از جمله فاتح آکین فیلمساز ترک تبار با فیلم کات، آبل فرارا فیلمساز فرانسوی با فیلم تازه اش پازولینی، دیوید گوردن گرین فیلمساز آمریکایی با فیلم منگل هورن و الخاندرو گونزالس ایناریتو که فیلم تازه اش با نام پرنده باز بخش مسابقه را افتتاح می کند.
How did we end up here, in this dump? You were a movie star, remember?
نام فیلم تازه رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم آمریکا با نام 99 خانه هم در این بخش به چشم می‌خورد. در بخش خارج از مسابقه هم که اختصاص به نمایش‌های ویژه چند فیلم شاخص دارد، بهمن قبادی فیلمساز ایرانی حاضر است. او در کنار کارگردانانی چون امیر کوستوریتسا، گیلرمو آریگا، میرا نایر و آموسکیتای یکی از چند سازنده فیلمی اپیزودیک با نام کلماتی با خداست. از دیگر فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی که در جشنواره فیلم ونیز امسال حاضر است، ساخته تازه محسن مخملباف فیلمساز شناخته شده است. این فیلم پرزیدنت نام دارد و به عنوان محصولی از گرجستان، فرانسه، بریتانیا و آلمان بخش افق‌های جشنواره را افتتاح می‌کند. در این بخش نام یک فیلم کوتاه ایرانی به نام بچه ساخته علی عسکری به عنوان محصول مشترک ایران و ایتالیا هم به چشم می‌خورد. در همین بخش نام فیلمی به نام نبات با بازی فاطمه معتمداریا به عنوان محصولی از جمهوری آذربایجان هم به چشم می‌خورد. سال گذشته در این بخش فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در ونیز به نمایش درآمده بود. دیگر نماینده سینمای ایران در جشنواره ونیز امسال فیلم ملبورن، اولین ساخته فیلمساز جوان نیما جاویدی است که در بخش هفته منتقدان اکران خواهد شد. این فیلم نیز سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود. پیمان معادی و نگار جواهریان بازیگران اصلی این فیلم هستند.
کجا؟ ملبورن.
استرالیا.
می‌خوام بیاد بمونیم؟
نه، برای درس داریم میریم.
سه چهار سال.
سه سال.
سه سال.
شاهین دیشوش زد. چطور خوش دید؟
71مین دوره جشنواره فیلم ونیز امسال از 27 آگوست 5 شهریور در این شهر ساحلی ایتالیا آغاز می شود و تا 6 سپتامبر 15 شهریور به طول می انجامد. رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره امسال ونیز را الکساندر دسپلات، آهنگساز مشهور فرانسوی، بر عهده دارد.
با هوبکی غفوری آذر بود با گزارشی که شنیدید. 29 دقیقه از 8 صبح گذشته و این یعنی که به دقیقه پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم از شما که در یک ساعت و نیم گذشته صبح خودتون رو با ما شروع کردید و همراه بودید با صبحانه با خبر رادیو فردا. من فهیمه خضرایی هستم، با شما خداحافظی میکنم. روز جمعتون خوش و خرم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.